ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 آبان سال 1397 برابر با 5 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام می‌کنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. مایک پومپئو و استیو مناچین وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند. به گفته مایک پومپئو، دور جدید تحریم‌ها شامل بیش از 50 بانک ایرانی از جمله بانک ملی، تجارت، سپاه و شرکت‌های تابعه و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 کشتی و شخص و نهاد از جمله شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می‌شود.
As a reflection of that resolve, today we're reimposing all sanctions that were previously lifted under the nuclear deal.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات اروپایی گزارش داده هنوز هیچ عضوی از اتحادیه اروپا برای میزبانی نهاد ویژه مقابله با تحریم‌های ایران داوطلب نشده است. به گفته این دیپلمات‌ها، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از چند کشور خواسته که میزبانی این نهاد را مد نظر قرار دهند. اتحادیه اروپا می‌خواهد با ایجاد سازوکار ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند تا توافق برجام پایدار بماند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح روز دوشنبه همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور گفته است ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد.
ما از تحریم عبور می‌کنیم، آمریکا را پشیمان می‌کنیم، سرمایه خارجی را به کشور برمی‌گردانیم.
آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد همچنین گفته است زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، رهبران 4 کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. او اشاره‌ای به نام این رهبران نکرده اما گفته این موضوع واسطه نمی‌خواهد. همچنین نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای خطاب به دبیرکل این سازمان خواستار اقدام جامعه جهانی در مقابل اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران شده است. غلامعلی خوشرو در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش این تحریم‌ها را غیرقانونی و مغایر با اصول شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی خوانده است. ایران در این نامه اعلام کرده ایالات متحده نه تنها آشکارا در مقابل قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌ایستد، بلکه به دولت‌های دیگر فشار وارد می‌کند تا این قطعنامه را نقض کنند. در خبری دیگر، وزیر ارتباطات ایران می‌گوید یک حمله سایبری که به گفته او با هدف صدمه به زیرساخت‌های ارتباطی در روز دوشنبه انجام شده بود، دفع شده است. محمد جواد آذری جهرومی در پیامی توییتری مسئول این حمله را رژیمی معرفی کرده که به نوشته او سابقه‌اش در بکارگیری سلاح سایبری در پرونده‌هایی چون استاکس‌نت مشخص است.
ما این حملات رو همه مستند کردیم، طبیعتاً از طریق وزارت خارجه و سیکل حقوقی از مجامع بین‌المللی پیگیری میکنیم.
ایران کشورهای اسرائیل و آمریکا را مسئول انتشار بدافزار استاکس‌نت میداند که در سال 1389 خورشیدی با هدف اخلال در برنامه هسته ایران منتشر شد. در خبری دیگر، خبرگزاری ایلنا با انتشار تصاویر و ویدیویی گزارش داده شهرداری اهواز یک شنبه شب پس از کشتن حدود 200 تا 300 قلاد سگ جسد آنها را سوزانده است. مدیرعامل انجمن حامیان حیوانات خوزستان در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا گفته بر اساس دستور دادستان اهواز و مصوبه وزارت کشور باید سگ‌های بدون صاحب زندگیری می‌شدند. به گفته او شهرداری اهواز تنها مجاز است سگ‌های بیمار یا هار را معدوم کند، اما تا کنون خلاف قانون رفتار کرده است. اما فرماندار اهواز گفته است با توجه به مشاهده مواردی از هاری، شهرستان اهواز کانون این بیماری است و بنابراین همه سگ‌های بلگرد که مشکوک به ابتلا به بیماری هاری هستند باید معدوم شوند. مسئولان روابط عمومی و اجرایی شهرداری اهواز انتساب این خبر را به شهرداری اهواز تکذیب کردند، اما گزارش‌ها کیست بازرس ویژه استاندار خوزستان به این ماجرا وارد شده است.
سپاسگزارم آزاد اسدی بود. آخرین اخبار روم اسلامی رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا به فهرست تحریم‌هایش صدها نام شخص و نهاد اضافه کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید 3 پروژه هسته‌ای ایران به طور محدود از تحریم‌ها مستثنا شده‌اند.
اینا میترسن که بعد از اون چی دوره‌ای که بهش میگن دوران خروج، ایران شروع کنه به غنی‌سازی در ابعاد وسیع.
و یک نهاد مالی آلمان نسبت به تأثیر تحریم‌ها بر افزایش ناآرامی‌های سیاسی در منطقه هشدار داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیم ساعتی شبانگاهی رادیو فردا باشید. مایک پومپئو و استیو منوچین وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه در نشستی خبری جزئیات بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اعلام کردند. مقام‌های آمریکایی گفتند که آژانس انرژی اتمی ایران همراه 23 نهاد و فرد تابعه آن در فهرست تحریمی جدید قرار دارند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این کشور جمعاً بیش از 700 شخص، نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی را در فهرست تحریم خود گذاشته است. او قول داد که فشار تحریمی آمریکا بر ایران بی امان باشد. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. شاهین، چه خبرهای بیشتری در زمینه این تحریم‌ها داریم، به خصوص با توجه به اینکه خبرگزاری‌ها هی دارن لحظه به لحظه خبرهای بیشتری رو منتشر می‌کنن. در ضمن بگو که ایران چه واکنش نشون داده؟
با سلام به شنونده‌هامون. بله، خب از صبح تا الان که واکنش‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه را داشتیم. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با ذکر اینکه ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم تاکید کرد که ایران به گفته ایشون با افتخار تحریم ها رو میشکنه. آقای روحانی با اشاره به اینکه آمریکا به گفته او مجبور شده برخی کشورها رو از تحریم ها معاف کنه افزود:
بر فرضم اعلام شکست نمی کردن، بر فرضم معاف نمی کردن کشورها رو، ما نفتمون میفروختیم و میفروشیم با هر شرایطی. میگن بله ایران تحریم دور میزنه، بله ما اعلام میکنیم، ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم.
بهرام قاسمی هم گفتش که این تحریم ها جز جنگ روانی چیزی نیست و با سازوکاری ها و همکاری ها فکر میکنه که نتایج ترامپ رو نصیب اون نخواهد کرد و این تحریم ها به تاریخ میپیونده و به گفته ایشون با ظفرمندی ایران به پایان میرسه. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در پی اعلام تحریم های بانکی جدید دولت آمریکا و اعلام قطع خدمات پیامرسان سویفت اعلام کرد که تحریم های اعلام شده پیشتر توسط بانک مرکزی پیش بینی و برای شرایط مختلف حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها هم ایران برنامه ریزی کرده. آقای همتی افزود که اقدام های لازم در چارچوب تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشور به سطح مطلوب ارتقا داده شده که انعکاس این امر رو به گفته ایشون میگن که در روزهای اخیر در ثبات بازارهای پول و ارز شاهد بودیم. البته اینطور که بازارها رو من به شخصه رفتم و دنبال کردم، اینطور که ایشون گفتن ثباتی نداشته. به هر حال ایشون اضافه کرده که در مورد پیام رسان مالی سویفت گفته که سامانه‌های جایگزین برای تعامل بانکی با کشورهای طرف تجاری پیش بینی کردند. اما غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل هم خطاب به دبیر کل این سازمان آقای آنتونی گوترش نامه‌ای نوشت که در این نامه خواستار اقدام دست جمعی سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین‌المللی در مقابله با این تحریم‌ها شد. آقای خوشرو خطاب به آنتونی گوترش نوشت این تحریم‌ها غیر قانونی و مغایر با اصول شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذیرش جامعه بین المللی همچون برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های عضو و آزادی تردد و تجارت بین المللی. نماینده ایران در سازمان ملل همچنین تحریم‌های ایران رو مغایر با رأی دیوان بین المللی دادگستری دانست و افزود که این تحریم ها مسلماً باعث بغرنج شدن شرایط حاکم بر دعوای جاری بین طرف ها میشه که دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خودش آمریکا رو ملزم کرده از اون خودداری کنه. ایشون گفته که ایالات متحده نه تنها آشکارا در مقابل قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌ایسته، بلکه به گفته ایشون بی‌شرمانه به دیگر دولت‌ها فشار وارد می‌کنه تا اون قطعنامه رو نقض کنن.
شاهین، آیا نکته دیگه هم مونده که احیانا نگفته مونده باشه؟ البته بعد از اینکه تو حرف رو زدی، من بعد یه خبری رو که چند دقیقه پیش منتشر شده اضافه کنم، ولی تو لطفاً اگر که نکته ناگفته مونده بشه.
خب من سریع پس میگم. ببینید، یکی این که تعداد زیادی از بانک های ایران هدف قرار گرفتن در این تحریم ها. من همینجوری سریع دو سه تاشون رو میگم: بانک ملی، بانک آریان، بانک آینده، بانک توسعه صادرات ایران. شماری از مؤسسات مالی و سرمایه گذاری هستن که مورد تحریم ها قرار گرفتن: مؤسسه آتیه سازان دی، شرکت سرمایه گذاری بوعلی، شرکت هولدینگ توسعه دیدار ایرانیان. و حالا از اینا بگذریم، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که تحریم های اضافی حتی علیه جمهوری اسلامی ایران در راهه، ولی جزئیاتی رو ارائه نکرد در مورد اینکه این تحریم ها چی ها خواهند بود. ایشون گفته که ما به سطح تحریم هایی که در دوران اوباما حاکم بود راضی نخواهیم شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به تحریم ها. البته چند دقیقه پیش دو خبر منتشر شد که من توجه شما رو به اون جلب می کنم. در یک خبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم ها گفته که قصد داره که اونها رو با روندی آهسته و کند اعمال کنه، چون که نمیخواد که قیمت های جهانی نفت رو به افزایش داشته باشند، روند افزایشی داشته باشند. و بعد اینکه در خبری دیگر هم در ضمن آمریکا اعلام کرده که پیشتر، چون مایک پومپو فقط اسم یک پروژه هسته‌ای ایران رو برده بود که از تحریم‌ها به طور موقت و محدود مستثنا هستن، ایشون گفته بودن نیروگاه هسته‌ای برق بوشهر، الان به طور رسمی اعلام کردند که منظورشون از سه تا پروژه، یکی عراق هست، آب سنگین عراق هست، یکیش بوشهر هست و یکی هم فردو هستش. اما در ادامه این مجله درباره صدها نامی که وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه به فهرست تحریمی خودش اضافه کرده، هانا کاویانی با اریک فراری وکیل متخصص تحریم های آمریکا در واشنگتن گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی اون رو از این تحریم ها جویا شده.
من فکر میکردم که بر مبنای قانون تحریم های مبارزه با تروریسم تحریم های بیشتری اعلام بشه. چند موردی که به فهرست اضافه شدن بر مبنای این قانون بودند، اما بیشتر افراد و نهادهایی که به فهرست اضافه شدن بر مبنای تعریف دولت ایران یا نهادهای مالی ایران بودند. نگاهی به فهرستی که خزانه داری اعلام کرده نشون میده که بعد از بسیاری از اسامی در پرانتز ایران آمده. این یعنی این افراد و نهادها می توانند در تبادلات مالی که برای آن مجوز و استثناء قائل شده شرکت داشته باشند و این بدین معنی است که دسترسی آنها به صورت کامل قطع نشده. در نتیجه برای من میزان شدت این فهرست تحریمی شگفت انگیز بود.
دادن عدد و رقم در این مقطع ساده نیست، ولی به نظرتون چه میزانی از نام‌های اعلام شده شامل اون شدت حد اکثری تحریمی نمیشن؟
درسته، من هنوز بررسی آماری نکردم، ولی به نظرم تعداد زیادی از اونها این طور بودن و مهمترین اونها که باید بهشون توجه کرد بانک ها هستند. مثلا بانک پاسارگاد یا اقتصاد نوین فقط در ارتباط با ایران، یعنی دولت یا نهادهای مالی تحریم شدند. یعنی اونها هنوز میتونن در تراکنش های مالی در زمینه غذا و دارو فعالیت کنند. اما بانک ملی تحت قانون اشاعه و مبارزه با تروریسم تحریم شده و از همین رو نمیتونه در چنین مبادلات مالی که مجوز خواهند داشت شرکت کنه. من عدد دقیق ندارم، اما تعداد زیادی از بانک ها در دسته اولی که توضیح دادم قرار میگیرم.
یعنی اون چه که سویفت هم اعلام کرده امروز که رابطه خود رو با اونها قطع کرده، بانک هایی هستن که تحت تحریم اشاعه و تروریسم قرار دارن؟
من جزئیات تصمیم سویفت رو ندیدم، اما از منظر قانون تحریم‌های آمریکا تا زمانی که مجوز موردی برای فعالیت صادر بشه، همکاری میتونه انجام بشه.
وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز دوشنبه خودش به میزان تحریم‌های اعلام شده در یک روز اشاره کرد. از دید یک وکیل این حوزه که باید این تحریم‌ها رو بررسی کنه و در این زمینه مشاوره بده، شما چی فکر می‌کنید؟ تفاوت این شیوه تحریمی با دوران باراک اوباما چطور هست؟ تفاوتی می‌بینید؟
ببینید، این تحریم‌ها پیش از برجام هم اجرا می‌شد و مبنای قانونی این تحریم‌ها اون زمان وجود داشت، اما چند چیز اضافه شده. از منظر اقدام تحریمی، بله درسته، بزرگترین میزانی است که تاکنون اعمال شده، اما لحن به کار رفته در این زمینه موجب هراس شرکت‌های خصوصی و همچنین وکلایی مثل خود من شده که در زمینه ارزیابی بایسته کار می‌کنیم، چرا که آنچه به موازات اضافه کردن این اسامی به فهرست تحریمی و بازگشت تحریم‌های پیشین می‌شنویم، نحوه اجرای این تحریم‌هاست. در نتیجه فارغ از اینکه چه شخص یا نهادی به این فهرست اضافه شده، به این دقت می‌کنیم که دولت آمریکا چه پیامی و نشانه‌هایی به بیرون میده که این تحریم‌ها چگونه و با چه شدتی اعمال بشن، و این در ارزیابی و تحلیل ما بسیار بیشتر تأثیر گذاره.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با اریک فراری، وکیل متخصص تحریم‌های آمریکا در واشنگتن. دوباره میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
مردم ایران آگاه باشید. یه عده آدم مزدور مفخور نظام میرن علیه آمریکا شعار میدن و یه سری از مردم هم گول اینا رو میخورن. مزدوران نظام شعار میدن و خواهیم دید که آمریکا در قبالش عمل میکنه و شعار نمیده. 40 سال دارید شعار مرگ بر آمریکا میدید و مردم رو بدبخت‌تر کردید. یه عده آدم بی‌عقل شعار میدن، در قبالش ما روز به روز فقیرتر میشیم. بس کنید دیگه.
آقای روحانی امروز میگی که ما در حالت جنگی هستیم. شما از همون اول انقلاب که سفارت رو اشغال کردید، استارت جنگ رو زدید. ملت ایران کی میخواد به آرامش برسه؟ که نه جنگ باشه، نه تورم باشه، نه دشمنی با دنیا باشه. همونایی که ریختن سفارت رو اشغال کردن، الان که بچه‌هاشون همه تو امریکا هستن. از بالا تا پایین تمام این حاکمان دروغگو و فاسد هستید همتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبریش از مستثنا شدن 3 پروژه هسته‌ای ایران از تحریم‌های تازه خبر داد. آقای پومپئو یکی از پروژه‌ها را نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر ذکر کرده. خبرگزاری روسیه ایتارتاس پیش‌بینی کرده که 2 پروژه معاف شده دیگر احتمالاً سایت فوردو و نیروگاه آب سنگین عراق هستند. البته الان بعد از اینکه این مصاحبه انجام شده، الان آمریکا این پیش‌بینی ایتارتاس رو تایید کرده، گفته که هر 3 پروژه یکی بوشهر هست و یکی نیروگاه آب سنگین عراق و دیگری هم فوردو. اما پیش از قطعی شدن این خبر از طرف آمریکا، گفتگو کردم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و درباره مشخصات این 3 پروژه هسته‌ای پرسیدم.
به نظر میاد موضوعی که مطرحن و امریکا حاضر شده به اصطلاح بگیم کوتاه بیاد، موضوعاتی یکی مثل ریاکتور تولید برق بوشهر که اون طبیعتاً هیچ وقت مورد مناقشه نبوده. خب بدیهیه که در این مورد امریکا اقدامی نکنه یا مخالفتی نداشته باشه. مورد فوردو هم به نقل از ایتارتاس طبیعتاً دیگه نمیشه جز تأسیسات هسته‌ای حساب کرد، زیرا که آری شده، یعنی اون تأسیساتی رو کجا وجود داشت که میشد استفاده هستی ازش بکنید، اونا رو جمع کردن و چنانچه تحت نظر بش باشد و بماند، طبیعتا استفاده مثلا برای غنی‌سازی ازش نمیشه کرد. اینا میتونه جز محاسبات امریکایی ها باشه. و موضوع بعدی که راکتور آب سنگین عراقه با توجه به این که طبق توافق برجام این راکتور آب سنگین تبدیل میشه به یک راکتور پژوهشی که بازتر میشه طرح مجدد به کمک چینی ها و الان انگلیسی ها، قبلا قرار بود امریکایی ها بکنن، و این راکتور پژوهشی امکانات تولید پلوتونیومش بسیار محدود شده. از این نقطه نظر این هم میتونه موردی باشه که امریکا براش به لحاظ فنی هم زیاد اهمیت نداشته باشه، زیرا که آنچه که برای امریکایی‌ها الان مورد مناقشه است باشه و خالق هم قابلیت غنی‌سازیه که ایران قابلیت محدودی که براش باقی مونده و اینا میترسن که بعد از اون چی دوره‌ای که بهش میگن دوران خروب ایران شروع کنه به غنی‌سازی در ابعاد وسیع.
آقای بیات، با توجه به شرایطی که شما درباره این سه پروژه گفتید، پس دلیل تأکید وزیر خارجه آمریکا چی هست که گفته مستثنا شدن این سه تا پروژه از تحریم ها محدود و موقته؟
اونو واقعا سخت راجبش قضاوت کنی که آیا مثلا چگونه میتونه راجب راکتور که برسوله دیره ولی بوشهر بگه این محدود و موقته؟ اینو خیلی بعید به نظر میاد. در مورد فردوت و در مورد راکتور آب سنگین عراق هم هنوز ممکنه بگیم که موقت میگه که منتظر بمونن به حساب خودشون، منتظر بمونن که چه تکاملی میکنه، چون هنوزم توی این دوتا تکامل به سمت دیگری متصوره، بسیار نامحتمل اما متصوره.
اگر که فرض رو بگیریم که اون دوتا پروژه دیگهی که مد نظر آقای پومپئو هستش پروژه عراق و فردو باشن، لحاظ فنی احتمال بازگشت اونها به غنی‌سازی وجود داره؟
البته مثلا اگر که فردو تحت نظارت نباشه و دولت ایران تصمیم بگیره که در اونجا غنی‌سازی بکنه، خود طبیعتا دوباره میتونن غنی‌سازی تو شاه بندازن. منتها این میگم به شرط اینه که ایران از برجام خارج بشه، ماموران آژانس رو بیرون بکنه و بره توی این مسیر. در مورد راکتور آب سنگین عراق هم معنیش اینه که اصولاً این پروژه الانشون رو متوقف کنه و برن دوباره زنده بکنن پروژه قبلی رو که اونم خیلی نامحتمله و بسیار مشکل اما نه غیر ممکن. از این لحاظ اگر که منطقی توی کار امریکایی باشه آقای پومپئو گفته، میتونه تا حدودی متوجه این دوتا پروژه فردو و راکتور آب سنگین باشه، اما در مورد بوشهر بس به کلی بیمعنیه به نظر من.
توضیحات بهروز بیات کارشناس فیزیکی هسته ای رو میشنیدید. با آغاز دومین مرحله تحریم‌ها علیه ایران، یک نهاد اقتصادی آلمان ضمن اشاره به ضرر و زیان‌های مالی ناشی از این تحریم‌ها علیه شرکت‌های خودی نسبت به اوجگیری ناآرامی‌های سیاسی در منطقه هم هشدار داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان اریک شوایتسر در گفتگو با خبرگزاری DPA با اشاره به اثر بخشی تحریم‌های آمریکا گفته اقتصاد ایران مدتی است به مرز رکود رسیده و این احتمال وجود دارد در زمان معینی این رکود حالت انقباضی بیشتری به خود گیرد. وی معتقد است تحریم‌های آمریکا به مناسبات تجاری آلمان فشار وارد کرده و کمتر بانکی حاضر شده با جمهوری اسلامی ایران مراوداتی برقرار کند. از این رو اکثر شرکت‌های آلمانی با بستن دفاتر خود در ایران به ترک این کشور پرداختند. رئیس اتحادیه صنایع آلمان دیتر کمف هم ضمن اشاره به آغاز دومین مرحله تحریم‌ها با هدف جلوگیری از فروش نفت و گاز، مهمترین منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی ایران، گفته این گونه اعمال فشارها احتمال دارد خطر گسترش بی‌ثباتی در منطقه را دامن زند. وی معتقد است بهره‌گیری ابزاری از اقتصاد برای پیشبرد اهداف سیاسی به مناسبات جهانی و روابط با آمریکا صدمه می‌زند. به دنبال این اظهار نظرها، روزنامه اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف هم در گزارشی با اشاره به آغاز دومین مرحله تحریم‌ها نوشته دولت آلمان به آن دسته از شرکت‌های آلمانی که مایلند همچنان با ایران در داد و ستد باشند گوشزد کرده تا شروع فعالیت سازوکار مالی اتحادیه اروپا نمی‌تواند به این گونه شرکت‌ها کمک مالی کند. به نوشته این روزنامه آلمانی هنوز به درستی روشن نیست این سازوکار که قرار است در مقابله با تحریم‌های آمریکا به کار افتد کی به مرحله اجرا در می‌آید. از طرفی وزارت اقتصاد آلمان هم اعلام کرده از 2 سال پیش بیمه دولتی هرمس بار دیگر فعال شده و تا کنون نزدیک به 1 میلیارد یورو کالاهایی را که از آلمان به ایران صادر شده بیمه کرده. بیمه هرمس 13 سال پیش با این هدف راه اندازی شد وامهایی را که شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به ایران از بانک‌ها دریافت می‌کنند تضمین کند. به دنبال شروع کار سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا، اما معلوم نیست که بیمه هرمس به فعالیت خود ادامه دهد و یا نه. آلمان به عنوان بزرگترین کشور اروپایی صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته میلادی 3 میلیارد و 400 میلیون یورو اکثرا تولیدات صنعتی راهی ایران کرده، ولی به دنبال خروج آمریکا از برجام معامله تجاری این کشور با ایران رو به کاهش گذاشته. از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه 8 صادرات آلمان به ایران سر به 1 میلیارد و 800 میلیون یورو زده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات از مهتاب وحیدی را همراه میشیم با مهتاب برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 48 ساله است که از 8 مرداد ماه در زندان به سر می‌برد. او حامی حرکت دختران خیابان انقلاب است، چرا که اقدام آنان را یک فعالیت مدنی بدون خشونت می‌داند. فرهاد میسمی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران است. او در دانشگاه از دانشجویان ممتاز بود و پس از فارغ التحصیلی بلافاصله برای گذراندن دوره تخصص مشغول تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش پاتوبیولوژی شد. اما در این مقطع ناگهان تصمیم گرفت درس و دانشگاه را رها کند و در جایی فعالیت کند که به نظرش مؤثرتر بود. او اوایل دهه 80 شمسی مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه سازان بود، مؤسسه‌ای که به ویژه برای انتشار کتاب‌های کنکوری شهرت پیدا کرد. کتاب‌های آموزشی که بنا به روایت بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان آنچه بیش از محتوایشان برای کنکوری‌ها جذاب بود، مقدمه‌هایی بود که فرهاد میسمی به عنوان مدیر مؤسسه در دیباچه کتاب‌ها می‌نوشت. او پس از چند سال مؤسسه اندیشه سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. از آن پس گاهی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی ظاهر می‌شد و گاهی هم به عنوان حامی و همراه در تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ. یکی از این همراهی‌ها حمایت او از نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری بود، زمانی که این وکیل سرشناس ممنوع‌الکار بود و به این موضوع معترض. از دیگر فعالیت‌های فرهاد میسمی فراهم کردن کتابخانه‌ای کوچک اما پربار بود و برگزاری جلسات منظم کتابخانی. اما حالا 3 ماه است که این فعال مدنی زندانی است و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات اسلام و نگهداری پیکسل‌ها و نشان‌های مخالفت با حجاب اجباری از اتهام‌های اوست. به تازگی بیش از 2200 تن از پزشکان، فعالان مدنی، ناشران، دانشگاهیان و دانش آموختگان در نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی فرهاد میثمی از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شدند. اما فرهاد میثمی همچنان زندانی است و در انتظار محاکمه خود در زندان اوین سر می‌برد.